سلام با برنامه ساعت 9 صبح از رادیو سودی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. وزارت خارجه افغانستان میگوید تا هنوز در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو با جانب روسیه توافق حاصل نشده است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که قرار است این نشست در مورد صلح افغانستان به روز جمعه پیشرو برگزار شود و هزاران تن در مراسم خاکسپاری مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام در پاکستان اشتراک کردند. در مورد اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر با جزئیات برایتان میگیم. برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. خواست رئیس جمهور اشرف غنی از طالبان: سلاح خود را بر زمین بگذارید و ارتباطتان را با بیگانه ها قطع کنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به مدیریت نادرست انتخابات ولسی جرگه متهم شده است و رهبر ارشد مذهبی ایران گفته تصمیم آمریکا در مورد وضع تحریم های اقتصادی بر ایران یک تلاش ناکام دیگر خواهد بود. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از طالبان مسلح خواست تا سلاحشان را بر زمین بگذارند و ارتباطشان را با بیگانه ها قطع کنند. محمد اشرف غنی خواستش را از طالبان دیروز در ولایت پکتیکا تکرار کرد. آقای غنی در سخنرانی خود به شماری از مردم در ولایت پکتیکا خطاب به شورشیان چنین گفت:
د دې وطن غیب ډیر لوی ده، برته د وطن مورو منه خپل پلارو منه. لپلار و مور نه نسی بیلی دلی، اما لبانده نیونه زان بیلک.
رئیس جمهور غنی افزود که صلح خواست همه مردم افغانستان است و استقامت ملی نیاز دارد. با وصف درخواست‌های مکرر حکومت افغانستان، طالبان هنوز به میز مذاکره صلح حاضر نشدند. وزارت خارجه افغانستان میگوید هنوز در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو در مورد صلح افغانستان با جانب روسیه به توافق نرسیده است. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت شام شنبه به رادیو آزادی بیشتر گفت:
ما گفتگوهایمان حالا هم جریان دارد. ما تا هنوز روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و همچنین زمان برگزاریش با جانب روسیه توافق نکردیم.
وزارت خارجه روسیه دیروز گفت حکومت افغانستان و طالبان توافق کردند که در نشست صلح به میزبانی مسکو اشتراک خواهند کرد. قرار است این نشست به روز جمعه 9 ماه نوامبر برگزار شود. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را به مدیریت نادرست انتخابات ولسی جرگه متهم کرده است. علی رضا روحانی عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی شام شنبه به رادیو سودی گفت:
بواسطه انتخابات با مشکلات و اشکالات متعدد و در این حال جدی برگزار شد. پیش ما بالاتر از 10,000 یا 11,000 شکایت ثبت شده.
روحانی این سخن را در واکنش به اعلام جدید کمیسیون مستقل انتخابات گفته است. این کمیسیون دیروز گفت نتایج ابتدایی در تمامی ولایات به جز کابل در دوم ماه قوس اعلام می شود و نتایج کابل در دهم قوس و بر اساس قانون یک ماه پس از آن نتایج نهایی اعلام خواهد شد. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات 19 ماه عقرب را تاریخ اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه گفته بود. سید حفیظ الله هاشمی عضو و سخنگوی این کمیسیون دیروز در کابل گفت به خاطر مشکلات در روند انتقال آرا و تصفیه آن تاریخ اعلام نتایج انتخابات ولسی جرگه تغییر کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران گفته تصمیم ایالات متحده در مورد وضع تحریم های اقتصادی جدید بر ایران یک تلاش ناکام دیگر خواهد بود. خامنه ای روز شنبه در تهران چنین گفت:
آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که انقلاب پیروز شد به مراتب ضعیف‌تر. قدرت آمریکا رو به افول.
این در حال است که ایالات متحده اعلام کرده که تحریم ها بر ایران در پنجم ماه نوامبر از سر گرفته خواهد شد. از سوی هم بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر اثرگیری تحریم ها بر ایران ستایش کرده است. کاروان مواد کمکی روز شنبه به بجا شدگان سوریه در کمپ نزدیک سرحد اردن رسید. سازمان ملل متحد و اداره هلال احمر سوریه گفتند مشترکاً این مواد کمکی را به حدود 50,000 نفر در کمپ رگبان در جنوب شرق سوریه رساندند. در بیانیه آمده است که 78 لاری مواد خوراکی را انتقال دادند و نیز دیگر وسایل ضروری از جمله چیزهایی را که برای حفظ و صحه مهمند. این نخستین که بود که آنان از ماه جنوری امسال به این سو دریافت کردند. با تخمین سازمان ملل متحد 80% بجا شدگان کمپ رگبان زنان و کودکانی هستند که در وضعیت ناگوار به سر میبرند. و غفور رحیموف یک تاجر جنجالی ازبکستان رئیس فدراسیون بوکس اماتور این کشور شده است. او به دست داشتن در جرایم سازمان یافته متهم است. اکنون نگرانی وجود دارد که شاید فدراسیون بوکس ازبکستان از اشتراک در رقابت‌های المپیک معنا شود. رحیموف در فهرست وزارت خزانه آمریکا در مورد تحریم بر افراد متهم به دخالت در قاچاق هیروئین شامل است. بر اساس تحریم‌ها، افراد و شرکت‌های ایالات متحده از داد و ستد با رحیموف منع هستند، اما رحیموف این اتهام بر خودش را رد کرده است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدین. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. تا هنوز در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو با جانب روسیه توافق حاصل نشده است. این را وزارت خارجه افغانستان شام دیروز گفت.
توافق مبنی بر این که چی زمان برگزار بشه و چگونه برگزار بشه تا هنوز در این مورد ما به توافق نرسیدیم.
این در حال است که وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که نشست مسکو در مورد صلح افغانستان به روز جمعه پیشرو برگزار خواهد شد. شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه در بغلان هشدار می‌دهند که اگر به شکایت‌های انتخاباتی در بغلان رسیدگی لازم صورت نگیرد، دفاتر کمیسیون‌های انتخاباتی را در بغلان خواهند بست.
به نام مردم صندوق‌ها پرسه در حالی که مردم خبر نداره.
هر کسی که در این انتخابات پر چالش و پر تقلب و بورانزا دست دارند، باید اونا به پنجه قانون سپرده شوند.
هزاران تن در مراسم خاکسپاری مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام در پاکستان اشتراک کردند. او که پدر معنوی طالبان خوانده می شد به روز جمعه در خانه‌اش در شهر راولپیندی کشته شد. در برنامه حقیقت چیست آصف ننگ والی لغمان مهمان ماست.
پنج ماه میشه که به اساس فرمان توزیع نمرات رهایشی بند است. به خاطر از این بند است که ما ایره باید تصفیه کنیم. حدود شاید 1,000 تا 1,500 نمره را ما پیدا کنیم که یا تکراری توزیع شده یا برای غیر مستحق توزیع شده.
برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برای تان بار دیگر سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. وزارت خارجه افغانستان میگوید کابل با مسکو تا هنوز در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو به توافق نرسیده است. این وزارت اما گفته که اشتراک نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان در این نشست قابل بحث است. این در حالی است که وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که قرار است نشست مسکو در مورد صلح افغانستان به روز جمعه 9 ماه نوامبر در مسکو برگزار شود. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید تا هنوز در مورد چگونگی و زمان برگزاری نشست مسکو در مورد صلح افغانستان با روسیه به توافق نرسیده. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت شام شنبه به رادیو آزادی بیشتر گفت.
اشتراک البته اعضای شورای عالی صلح قابل بحث است. موارد دیگری ما در حال مذاکره هستیم. تا هنوز توافق مبنی بر این که چی دماره برگزار بشه و چگونه برگزار بشه در حضور نماینده یک حکومت تا هنوز در این مورد ما به توافق نرسیدیم.
پیش از این خبرگزاری های اسوشیتد پرس و رویترز گزارش دادند که وزارت خارجه روسیه گفته نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در مورد اشتراک در نشست مسکو که قرار است به روز جمعه 9 نوامبر برگزار شود توافق کردند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده که ایالات متحده، پاکستان، ایران، هند، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان هم به این نشست دعوت شدند، اما گفته نشده که کدام یک از این کشورها اشتراکشان را پذیرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های روسیه ظرف 2 ماه گذشته دعوتنامه اشتراک در نشست مسکو را به گروهی از سیاستمداران ارشد افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان فرستادند. در این گزارش آمده که ایالات متحده اشتراک در نشست مسکو را رد کرده. جاوید کوهستانی تحلیلگر ارشد مسائل نظامی در کابل است. در یک گفتگوی تلفنی شام شنبه آقای کوهستانی موجودیت یک اجماع بین المللی و منطقه‌ای را پیش شرط رسیدن به صلح دانست.
عدم اشتراک واشنگتن با متعاقب از دولت افغانستان چنین یک اعلامیه دادن نشان می‌دهد که یک اجماع بین المللی و منطقه‌ای وجود ندارد. اگر ما یک تفاهم کلی منطقه‌ای را در سطح مناسبات با منافع کشور خود ما با منطقه جستجو نکنیم یقیناً با صلح نمی‌رسیم.
گفتگوهای مسکو در مورد صلح افغانستان ابتدا در ماه آگوست امسال پس از آن به تعویق افتاد که حکومت افغانستان در آن اشتراک نکرد و گفت که طالبان باید نخست به انجام گفتگوی مستقیم با کابل توافق کنند. طالبان تاکنون چنین چیزی را نپذیرفتند و گفتند که حاضرند با ایالات متحده مستقیما گفتگو کنند. به اساس گزارش‌ها زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان در ماه اکتبر با شمار از نمایندگان طالبان در دوحه قطر دیدار کرد، اما واشنگتن همواره بر گفتگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغانها تاکید کرده است. اکنون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم بار دیگر به رادیو آزادی گفت که در هر بحث درباره صلح افغانستان باید مالکیت و رهبری افغانها به رسمیت شناخته شود. رادیو آزادی صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه در ولایت بغلان میگویند که این انتخابات در بغلان با تخطی و تقلب گسترده به همراه بود. آنها دیروز در یک نشست هشدار دادند که اگر به شکایت های انتخاباتی در بغلان رسیدگی لازم صورت نگیرد، دفاتر کمیسیون های انتخاباتی را در این ولایت خواهند بست و دست به اعتراض های مدنی خواهند زد. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از بغلان.
جنگ های ساختگی، رای های بدون بایومتریک و پرسازی صندوق های آرا به نفع چند کاندید مشخص در ساحات مختلف ولایت بغلان از اعتراضات اندک این کاندیدان معترض در نشست خبری شنبه آن را بیان کردند، مانند علا محمد حازم و گلاله خرد که گفتند
به نام انتخابات ما افتضاحات داشتیم. شما شاهد هستند که به نام مردم صندوق ها پرسه در حالی که مردم خبر نداره.
ما در مقابل متقلبین و کسایی که انتخابات مهندسی کردن ما امروز بلند شدیم که هر کسی که در این انتخابات پر چالش و پر تقلب و بورانزا دست دارن باید اونا به پنجه قانون سپرده شوند. این صندوق های را که اینا به زورشان به تفنگشان کده باید او ساها در عموم رایشان باطل اعلان شود.
این کاندیدان معترض که تعدادشان به بیش از 10 تن می رسید ادعا داشتند که به نمایندگی از 70 کاندید دیگر سخن می گویند. آنها هشدار دادند که اگر به خواسته هایشان که باطل شدن آرای بدون بایومتریک است رسیدگی و تقلبکاران گرفتار و مجازات نشوند، هم در به کمیسیون های انتخاباتی در بغلان را می بندند و هم دست به اعتراضات مدنی گسترده می زنند. وحید آرمان و عبدالسمی وفا از همین ها اند که می گویند
برای کمیسیون ها و با وکلایی که دست به تقلب زدند و به مسئولین دولتی واضح می گویم که ما نمیگذاریم که شما با این تقلب ها موفق شوید. به این سادگی ایلش نمی کنیم، مبارزه می کنیم تا عدالت در این سرزمین پیاده شود.
نامزد وکلایی که دادخواه هستند از حقشان دفاع شود. در غیر از اون درب کمیسیون ها را می بندیم و ما بر کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی بغلان قطعا اعتبار نداریم. می خواهیم که از دولت نماینده با صلاحیت خود از مرکز روان کنه تا به این مشکل پایان داده شود.
و اما عبدالقهار وهاب صافی رئیس کمیسیون انتخابات ولایت بغلان اطمینان می دهد که کمیسیون های انتخاباتی بیشترین تلاششان را می کنند تا هیچ رأی تقلبی وارد سیستم نشود.
به مطبوعات چنین انعکاس کرد که در بغلان تقلبات گسترده صورت گرفتند. بدون شک که همین توی کار شدن، اما این چند مرحله فلتر دارن، میارای سیاه از صفحه جدا میشن.
در ولایت بغلان 88 تن برای به دست آوردن 8 کرسی پارلمان که سهم بغلان است کاندید بودند. هرچند هنوز برنده های میدان معلوم نیست، ولی کاندیدان معترض در این ولایت میگویند اگر آرای پاک از ناپاک جدا و تقلبکاران گرفتار و مجازات شوند، تعداد زیادی از آنهایی که خود را برنده های میدان میدانند ناکام و به جای پارلمان به زندان میروند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. 9:16 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شماری از باشنده های ولایت کاپیسا از آنچه تأخیر در آغاز کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار می خوانند شکایت دارند. رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار از کاپیسا وعده داده بود که کار بازسازی این فابریکه به زودی آغاز خواهد شد. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
بازسازی فابریکه نساجی گلبهار امیدی که به ناامیدی مبدل شده است، اما در عین حال برای دوباره بازسازی این فابریکه از سوی رئیس جمهور غنی دستور داده شده است. عزیز الله حدود 50 سال پیش در فابریکه نساجی گلبهار کارگر بود. روز در کار و شب در کنار خانوادهش زندگی خوشی را می‌گذراند.
سیتیم نفر دمو زمان وقتش که 12,000 شوه از تانگ بخار شروع باف شوبی رختامیزی رنگامیزی بافت کلان بافت خورد. اموش مردم غریبی میکرد به بسیار روز خوب وظیفه میرفت، اتایی که نفوذ جاو بود موترهای بسیار کته کته بود، مردم اتا باموی چکیده چکیده دینیم سرک میبرد، اما خیر بود، برکت بود. سرزنجی میبافتن، کتان میبافتن، تافته کمپل میبافتن.
فابریکه نساجی گلبهار پس از شدت جنگ‌ها و ورود نیروهای شوروی سابق به افغانستان از کار افتاده است و عزیز الله هم بیکار است. خانواده 9 نفری و مصارف بلند، مصرف خانواده و تحصیل فرزندان بر دوشش سنگینی میکند. خاک بر پیشانیش نشسته، ناامیدانه دولت را در کار فعال نگه داشتن این فابریکه کوتا میخواند. پدری که سالها برای زندگی بهتر تلاش کرده، از دولت میخواهد تا کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار را در اولویت قرار دهد.
از دولت مرکزی خواهش معمی است، فابریکه نساجی را در توانشان شکر است، امکانات است، امو را فعال بسازند. خواهش معمی است سامان و آلاتش از خارج بیارند. اگر سیستمش گونه شده است، امو سیستم تغییر بتن. بنان مردم 12,000 نفر که از کاپیسا مردم سرگرم کار شود، بنان به 4 تا دیوم کجا سواد دارند، ادمی کاری جده برش میبراید. ما از همه گپا تیر، امو شرکت فعال بساز که مسلمان ها میگه زحمت بکشند، هم نفش به دولت شود هم به مسلمان
ها. عزیز الله هنوز هم امیدوار است که اگر این فابریکه فعال شود میتواند به کارش ادامه دهد، کاری که اندک مشکلات زندگی را بر او آسان خواهد کرد. نه تنها عزیز الله بلکه صدها خانواده دیگر همچون او برای بازسازی این فابریکه لحظه شماری میکنند. بازسازی فابریکه نساجی گلبهار بخشی از سخنان رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت کاپیسا را هم تشکیل میداد.
و در بخش نساجی همراه ازبکستان پیشرفت داریم، من را شخصا تعقیب میکنم.
در جریان سفر آقای غنی به ولایت کاپیسا، فعالان جامعه مدنی ولایت کاپیسا نیز از رئیس جمهور خواستند تا توجه جدی به بازسازی فابریکه نساجی گلبهار داشته باشد. سارا سیرت، عضو نهادهای فعالان جامعه مدنی ولایت کاپیسا:
زمین های نساجی گلبهار، شهرک نساجی گلبهار، ایجاد یا احیای مجدد یا تغییر فابریکه نساجی گلبهار می تواند یک امید خوب برای همه ما باشه، می تواند که جوانان ما را و افراد با سواد و بی سواد ما را به اشتغال مشغول سازد.
هرچند رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت کاپیسا برای مردم این ولایت تعهد سپرد که به‌زودی کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار آغاز خواهد شد. اما ظاهرا تا هنوز اقدامی برای آغاز کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار از سوی حکومت صورت نگرفته است. اینکه چرا تا هنوز کار بازسازی این فابریکه آغاز نشده، در این مورد قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ می‌دهد.
جلالت ما برای دور جمهور سفر رکمارت پاکستا داشتن در صحبت هایشان در قالوی ده بسته پیشنات دارن به دور جمهور فابریکه نستازی به باز جناب رئیس دور جمهور اینا را یاداش کردن و در سخنان سوکتن بی بزدودی کارستان آغاز میشه و هیره ما تفاهمنامه را با آخر سازیکان تفاهمنامه را با دولت به امضا رساندن در اسکر خود بالای فابریکه انجام بسن که دیگونه میتونن با کدام بودیجه هیره دوباره سال بسازن احواد و تفاهمه امضا پرده پابند هستن.
فابریکه نساجی گلبهار در سال 1339 هجری خورشیدی فعال شد و سالانه 80 میلیون متر تکه تولید می‌کرد. هرچند ظرفیت اعظمی آن 100 میلیون متر تکه در سال طراحی شده بود، ولی هیچگاه به ظرفیت اعظمی خود نرسید. در این فابریکه بیش از 10,000 تن مصروف کار بودند. سرانجام آتش جنگ‌های داخلی پس از سقوط رژیم دکتر نجیب الله بر فعالیت این فابریکه نیز شعله افکند و این فابریکه را از فعالیت باز ماند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حالا هم سید سمی عباس شماری از نشریه های بین المللی را مرور میکند.
نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی میخواهد دوباره به این مقام انتخاب شود. بنوشته این نشریه، رئیس جمهور غنی میخواهد خود را برای دهندگان خسته از جنگ در افغانستان طور معرفی کند که میتواند به بحران عبدالصالح در این کشور خاتمه بدهد. بنوشته این نشریه، اشرف غنی که به داد و فریاد زدن بر کارمندانش شهرت دارد، خود را پابند به پروسه صلح میداند که تلاشهایش ظاهراً بی ثمر هم نبوده است. در انتخابات قبلی که با ادعاهای تقلب گسترده همراه بود، رئیس جمهور اشرف غنی عبدالرشید دوستم را به حیث معاون خود معرفی کرده بود، ولی این معلوم نیست که در انتخابات بعدی کی معاون او خواهد بود. بنوشته میل آنلاین، این هم معلوم نیست که رقیب اساسی اشرف غنی در انتخابات بعدی کی خواهد بود. تا حال رئیس اجرایه عبدالله عبدالله و مشاور سابق امنیت ملی محمد حنیف اطمر که در ماه آگوست استعفا داد، نامزدان احتمالی به شمار می روند. والی سابق بلخ عطا محمد نور که یک زمان نمی خواست مقام ولایت را ترک کند و ماجراها ایجاد کرد، نیز برای این چوکی علاقمندی نشان داده است. بنوشته ایمیل آنلاین، دوره کنونی رئیس جمهور اشرف غنی با خشونت‌ها، تلفات بی سابقه افراد ملکی، برخوردهای سیاسی داخلی، تفرقه‌های فرقه‌ای و قومی همراه بوده است. نشریه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیر خود به گزارش تازه اداره سرمفتش خاص مصارف بازسازی امریکا در افغانستان سیگار اشاره نموده و می نویسد که با وجود صدها قربانی امریکایی، مصرف میلیاردها دلار و اشتراک سربازان امریکایی در 17 سال جنگ، باز هم کنترل حکومت کابل بر مناطق افغانستان کاهش می یابد. فساد اداری به یک مرض ساری تبدیل شده، انتخابات با خشونت همراه بود، دموکراسی نتوانسته پایه های خود را محکم بسازد و مبارزه علیه مواد مخدر هم به ناکامی روبرو است. نشریه از قبل وزارت عدلیه امریکا می نویسد که گفته است لوی سارنوالی افغانستان بسیار ضعیف است و نمی تواند افراد قدرتمند را به عدالت بکشاند. از این رو اعتبار خود را از دست داده است. در ساحه تولید مواد مخدر، هرچند امریکا روزانه 1.5 میلیون دلار برای از بین بردن مواد مخدر خرج می کند، کشت کوهنار در افغانستان در مقایسه با سال 2002 4 برابر بیشتر شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی برنامه‌های هفتگی هوای تازه و حقیقت چیست پخش می‌شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
هزاران تن در مراسم خاکسپاری مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام در پاکستان اشتراک کردند. سمیع الحق 81 ساله که پدر معنوی طالبان خوانده می شد روز جمعه در خانه‌اش در نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان کشته شد. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
عمران خان صدر اعظم پاکستان کشته شدن مولانا سمیع الحق رهبر حزب جمعیت علمای اسلام را نکوهش کرده و خواهان تحقیقات در این مورد شده است. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، سمیع الحق در انتخابات پارلمانی 25 جولای با حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان هم نوا شده بود. مراسم خاکسپاری سمیع الحق 81 ساله روز شنبه 3 نوامبر در منطقه نوشهره ایالت خیبر پختونخوا در میان تدابیر امنیتی شدید برگزار شد. هزاران تن در آن اشتراک کردند. او به روز جمعه 2 نوامبر در خانه‌اش در شهر راولپندی نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان توسط افراد ناشناس کشته شد. پلیس گفته به اساس تحقیقات ابتدایی او به ضرب چاقو کشته شده است. به گفته پلیس انگیزه قتل او هنوز معلوم نیست و اینکه هیچ گروه تاکنون مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته است. مولانا یوسف شاه سخنگوی جمعیت علمای اسلام روز شنبه برادیو آزادی گفت که مولانا سمیع الحق در خانه‌اش تنها زندگی می‌کرد و یکی از دوستانش به کمک او می‌رسید. او میگوید نزدیک ساعت 6 شام شمار از افراد وارد خانه شدند و را با چاقو خنجر زدند. دوست او سودا خریدن رفته بود. همه چیز ظرف 20 دقیقه اتفاق افتاد. رحیم الله یوسفزئی خبرنگار آزاد و تحلیلگر مسائل سیاسی پاکستان میگوید که سمیع الحق در بسیاری از موارد به خاطر چانه‌زنی و نمایندگی از طالبان پاکستانی با حکومت این کشور زیر انتخاب بود.
نظر من به دا تنقید خو کېدو چې دغه طالبانو مرګتیا کوي او د یادو سیاسي او مذهبي خلاف چې دغه ډېر دي صفدري زده.
سمیع الحق گاه گاه پدر معنوی طالبان هم خوانده می شد. شمار از رهبران کلیدی طالبان به شمول ملا محمد عمر رهبر فقید طالبان در مدرسه دارالعلوم حقانیه به رهبری سمیع الحق در خیبر پختونخوا درس خواندند. به اساس گزارش در هفته های اخیر ده ها تن از عالمان دینی افغان از سمیع الحق خواسته بودند که با استفاده از نفوذ خود در میان طالبان افغان این گروه جنگجوی را با آمدن روی میز مذاکره صلح متقاعد کند.
نو 23 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 یعنی تا 3 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. در جریان هستید که بزرگترین میدان هوایی جهان هفته گذشته در استانبول ترکیه گشایش یافت. از این میدان هوایی در حال حاضر سالانه حدود 90 میلیون تن استفاده کرده می توانند. قرار است پروازها از میدان هوایی جدید استانبول در اول ماه جنوری سال 2019 آغاز شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
بزرگترین میدان هوایی جهان 6 خط پرواز و نشست دارد که در حال حاضر 2 خط آن فعال شدند. تا جنوری سال 2019 ظرفیت این میدان هوایی به 150 میلیون مسافر در سال خواهد رسید. ترکیه می خواهد در سالهای آینده ظرفیت میدان هوایی جدید را به 200 میلیون مسافر در سال برساند. در حال حاضر 12,000 توقفگاه برای موتر در میدان هوایی جدید استانبول وجود دارد و در نظر است تا جای برای توقف 70,000 موتر توسعه یابد. روی تمامی پروژه میدان هوایی جدید استانبول 11.7 میلیارد دلار مصرف شده که از پرهزینه ترین پروژه های هوانوردی جهان به شمار می رود. پس از گشایش میدان هوایی جدید استانبول، میدان اتاترک برای پروازهای تجارتی بسته خواهد شد. در حال حاضر پس از هیتروی لندن و فرانکفورت جرمنی، میدان هوایی اتاترک در استانبول ترکیه از مشغولترین میدانهای هوایی اروپا به شمار می رود.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. عبدالصمد حیدری از کابل در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که طالبان باید با دولت افغانستان صلح کنند. مختار شاهین از آشابه پروان نوشته است که در آشابه صرف یک کلینیک صحی وجود دارد و آن هم با کمبود ادویه و دکتر مواجه است. و عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که از حکومت افغانستان میخواهد تا با بجا شدگان داخلی کمک کند، زیرا بجا شدگان